بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. بحث برای مناجات خال، مناجات شاکین بود، یعنی مناجات خائفی. الحمدلله بعضی دوستان هستند که یادشون باشه. اجمالاً عرض کردیم که خوف تقریباً دو معنا داره. گویی که یک واژه هست، در فارسی هم کمابیش همینطور استعمال میشه، اما موارد استعمالش آنچنان با هم تفاوت داره که شبیه مشترک لفظی است. یکی اون حالت نگرانی است که آدم از وقوع یک امر ناگواری براش پیش میاد، از اینکه در آینده یه چیزی برای آدم پیش بیاد که نامطلوب ناگوار موجب ضرر هست، پیشا پیش آدم یک حالت ناراحتی نگرانی، یعنی میترسم که عذاب این حاصل بشه، میترسم سیل خانم را خراب کنه، میترسم بازارم کساد بشه. این متعلق این خوف یک ضرری است که به خود انسان وارد میشه، از این میترسم. گاهی خوف به یه معنای شبیه این به کار میره، صحبت این که ضرری به من برسه نیست، یه حالت انفعالیست که در مقابل درک یک عظمت برای انسان حاصل میشه. یه درک بسیار لطیفیست برای کسانی که در مقابل یک عظمت و فوق‌العاده قرار میگیرن، خودشون رو کوچک میبینن، یک حالت انفعال خاصی درشون به وجود میاد. این هم خوف بکار، در هر دو مورد هم خوف بکار میره هم خشیت. تا اونجایی که بنده بررسی کردم، موارد خوف و خشیت تقریبا یکیست، یعنی هر جا خوف بکار میره خشیت هم بکار میره و بالعکس. گویی که بعضی گفتند خشیت بیشتر در این حالت بکار میره و خوف در اونجایی که ترس از خطر، ولی مواردی که بنده دیدم در قرآن و غیر قرآن تفاوتی نمی کنیم. به هر حال این دو جور معناست، یکی نگرانی از وقوع یک خطری است برای انسان، یکی احساس شکست، کوچکی، خودباختگی در مقابل یک عظمت. حالا موارد استعمال شدهایی که ملاحظه فهمید در خود قرآن شواهدی داره که میتونه آدم تشخیص بده این دو نوع را از هند. به مناسبت این تلاوت بسیار زیبایی که نور چشم عزیز داشتند، من یاد این آیه شریفه افتادم که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ما این قرآن را بر کوه نازل می کردیم، کوه از خشیت الهی از هم می پاشید. کلمه خشیت در اینجا به کوه نسبت داده شده، با اینکه کوه نمی ترسه که خدا عذابش بکنه، گناهی نکرده. این نظیر همون آیه شریفه است که فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا. عظمت الهی وقتی ظاهر بشه، اگر کوه طوری بشه که درک کنه اون عظمت را، از هم میپاشه. یا در مورد اینجا خشیت بکنه، درباره ملائکه میفرماید و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته. اونجا خوف را به کار بوده، خیفته، فرشتگان از خوف الهی تسبیح میگن. حالا فرشتگان حقیقتشون چیه؟ چجور خوف الهی را درک میکنن؟ تسبیحشون چجوره؟ اینا ما عقلمون نمیرسه، همچه قرآن فرموده همش صحیح، ولی اجمالا میدونیم فرشتگان مثل ما نیستن که تکلیف به یک امری داشته باشن که اگه تخلف کنن عذاب بشن. اینجور تکالیف منحصر به انسان است و جن، اما ملائکه اینجور تکلیف ندارن. ولی در این حال میگه که یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته، از خوف خدا ملائکه تسبیح میگن، دائما در حال تسبیح و عبادت است. حالا روایات در نهج البلاغه و روایات دیگه درباره ملائکه و اینها مطالب زیادی هست که حالا جای بحثش نیست و لزومی هم نداره که حالا ترک کنیم. به هر حال این خوف یا خشیت که هر دوش به کار رفته، این معناش این نیست که میترسند یک خطری متوجه خودشون بشه، نه، اصلا یک احساس شکستگی، بریدگی، حقارت، ضعف، ناچیزی در مقابل یک عظمت زیادی است که درک کنند. البته بگیم عظمت بی‌نهایت، واقعا بی‌نهایت، اما بستگی داره به اینکه چه پایش رو درک کنه این موجودی. این غیر از اونه که آدم یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار یا فقنا عذاب النار. ترس از عذاب، ترسی از اینکه یک خطری به خودش متوجه بشه، اونجاست که از قدیم اصالتا اون خوف متعلقش مخوف و منه به اصطلاح ضرر خود انسانه. به هر حال صرف نظر از این نکته های ادبی که البته بیفایده نیست تحقیقشو، برای درک بهتر آیات قرآن مؤثر هست. انسان وقتی معتقد شد به این که عالم جهانی داره و اختیار عالم به دست خداست و نفع و ضرر هر موجودی به دست خداست، همه این چیزایی که در عالم واقع میشه، چه در این دنیا چه در آخرت، به نحوی اینا رو به خدا نسبت میده. بس دیگه به پایه معرفتش ده. دیگه مراتبی که همه ماها بهش درکشا داریم این است که بی اذن تکوینی خدا چیزی انجام نمی‌کنیم. ما و ما کان لنفس ان تموت الا بید و ما کان لنفس ان تؤمن الا بید. هیچ موجود دیگری مالک نفع و ضرری برای انسان نیست. لا یملکون لکم نفعا ولا ضرا ولا موتن ولا حیاتن ولا نشون. کسی که این اعتقاد را داره ولو هنوز ایمان به دین الهی آسمانی نیاورده و یا حتی هنوز اعتقاد به معاد هم نداره، ولی اجوان اعتقاد به خدایی که کارگردان جهان است، مدبر جهان است، داره، این میتونه خوف از خدا داشته. ولو هنوز اعتقاد به قیامت هم نیورده، به وحی هم نیورده، ایمان نداره. منتها از اون چیزهایی که میترسه که از ناحیه خدا بهش برسه ضررهای مختلف است. اول ضررهایی که میترسه در دنیا بهش برسه. خب بالاخره انسان میبینه که کسانی در این عالم هستند امروز دارن ساق و سالم راه میرن، یهو حادثه پراشون پیش میاد و میمیرن از دنیا میرن. امروز سالمند، فردا مریضند. و انواع بلاهایی که در دنیا هست این چیزی نیست که انحصار به یک قومی، به اهل یک دینی داشته باشه. همه میبینند اینا. کسی که معتقده که عالم اختیارش دست خداست و میترسه که خدا عذابی برای اون هم نازل کنه، مریضش کنه، فقیرش کنه، تصادف کنه، جانش به خطر میفته، این طبیعی است. یعنی خوفی هر کسی میتونه داشته اگه اعتقاد به خدا داری، ولو هنوز اعتقاد به قیامت هم نداری، اما اعتقاد میترسه از خطرهای دنیوی. اتفاقا قرآن وقتی میخواد مردم رو هدایت کنه از قول انبیاء نرم، گاهی هم خود قرآن نسبت به این امت آخر زمان میگه که شما باید از همین که در آینده در همین دنیا براتون مشکلاتی پیش بیاد باید از خدا بترسید. ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. اگر آبتون فرو بره، خب قبلا چشمه آب با چشمه های آب بوده اینا، حالا با موتور در میاد، ولی به هر حال نهرهای آب، چشمه‌های آب جاری، آب‌های زیرزمینی ممکنه امکان داره از بین بره دیگه. ما هر روز داریم می‌بینیم داره کم میشه. میگن در آینده جنگ، آینده جنگ سر آبه. قرآن از همین راه مردم رو می‌ترسون، انذار میکنه. ان اصبح ماؤكم غورا فمن یأتیکم بماء معین. یا گاهی می‌فرماد اگر این باغهای میوهی که دارید، درختان سرسبزی که دارید، اگر خدا آتشی بفرسته و اینا رو بسوزونه چه خواهید؟ من راستش تا چندی پیش اینو مثلا احتمال قابل توجهی نمیدیدم. حال ندیده بودیم ما توی باغی هوی آتشی بیفته بسوزیم، اما حالا که میبینیم هر روز در یک گوشه دنیا صدها و هزارها هکتار جنگل می سوزه، خاکستر می شود. کسانی که می بالند به این کشور سرسبزشون، کشورهای سرسبزشون، باغهای میوه‌دارشون، جنگل‌هایی که میوه‌های جنگلی داره، درخت‌های سبز داره، خرم هست، یهو ببینی آتش می گیره و می سوزه. حالا گاهی میگن در اثر عوامل انسانی است، تو بی‌احتیاطیه یا اینکه دشمنان انگار، ولی خب اینطور که میگن دانشمندان و محققین میگن بسیاری از موارد خود از جنگل آتش میگیره در اثر حرارت آفتاب، کمی آب و چیزهای دیگری، گاهی هم صاعقه مثلا رعد و برقی باعث میشه جنگل آتش. خب این چیز کمی نیست. حالا من و شما چون باقی نداریم و جنگلی نداریم برای ما این خطر خیلی مهم نیست، اما در یه سطح جامعه کشوری که حیاتش به یه جنگل هست، جنگل بسوزه، خاکستر بشه، چه بلایی از این سرای خدا باید همینا رو میگه. اگه خدا آتشی بفرسته این باقی شما، درخت های شما بسوزه، چه خواهید؟ و امثال این. پس حتی اونایی که اعتقاد به قیامت هم ندارند، اگر فکری داشته باشند، توجهی داشته باشند، بازم باید از خدا بترسند به خاطر عذابای دنیوی. یه خورده بالاتر اونایی که معرفت بیشتری داشته باشند، سطح انسانیشون رشد کرده باشه، غیر از این نعمت‌های مادی که ازش می‌ترسن از دستشون بره یا عذابی برشون نازل بشه، یه چیزای دیگه هم ازش میترسیم. انسان‌های شریف از آبروی خودشون، برای آبروی خودشون خیلی ارزش قائلن. یکی از چیزایی که آدم میترسه اینه که در یه جامعه آبروش بریزه، به ذلت بیفته، مردم به چشم خاری بهش نگاه بکنن، دیگه بهش احترامی نکنه. این دوست داشتن، احترام، دوست داشتن عزت، آبرو، عرض، این یک مرتبه بالاتری از انسانیت هست، بیش از دوست داشتن شکم و خوردنی ها و آشامیدنی هاست. باز جای این داره ولو هنوز ایمان به آخرت ندارن، بترسن در همین دنیا آبروشون بریزه. یا جنگ ها مثلا اتفاق بیفته، سلسله آواره شدن ها، گرفتاری های دیگری که در آخر کم و بیش آدم میدونه در این دنیا اتفاق، تا برسه به اونجایی که آدم ایمان به آخرت بیاره و مؤمن بشه، و اون وقت ترسش چندین برابر افزوده میشه. اولا همه این چیزایی که ازش میترسید زمانش محدود بود، اما وقتی معتقد به آخرت شد، احتمال اینکه عذابهای طولانی، قرنها، بلکه عذاب نامتناهی، ابدا خالدین فیها، ابدا تصورش رو بکنه درست، خواهناخا مبتلا به خوف میشه. حالا این بستگی داره منطقه خوفش، یکی به سلامت نفس خودش و رقت قلب خودش، یکی اینکه چند اندازه احتمالش بده چند درصد این واقعی بشه، یکی اینکه خودش ارتکاب چه گناهانی کرده باشه که مستوجب چنین عذابی بشه. حتی اگر کسی گناهی هم مرتکب نشده، اما یا اطمینان داره که در آینده هم مرتکب گناهی نمیشه؟ بودن کسانی که عمری را به سلامت و پاکی و تقوا زندگی کردند و اواخر عمرشون عاقبت به شر شدند. مثال واضحش ابلیس در بین انسان ها هم زیاد بودن. یک شب قرآن مثال میدانه، وطلع علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها بلعم بابور. حتی امامزادگان، پیغمبرزادگان، کسانی از خانواده های معصوم بودند، سالیانی با احترام در میان مردم زندگی کردند، اواخر عمرشون فریب شیطان را خوردند و فاسد شدند. خب ما از کجا مطمئن باشیم چنین چیزی برای ما پیش نمیاد؟ وقتی آدم تصورش رو بکنه که ممکنه چنین لغزشی بر آدم پیش بیاد، بازم میترسه. یعنی فطری انسان خطری رو احتمال بده در آینده براش پیش بیاد، ازش میترسه. یا خطر این که از نعمتهای اخروی محروم بشه. حالا فرض کنید بگه بدونه عذاب نمیشه، جهنمش نمیبره، اما محروم شدن از نعمت‌های بهشتی مگه چیز کمی است که آدم بتونه چشم‌پوشی کنه از این؟ اینم یه جور خوفی است. و بالاخره کسانی که آبروی پیش خدا رو براش خیلی ارزش قائل است، اون وقت بترسن یه روزی بیاد که از چشم خدا بیفتن، خدا بهشون اعتنایی نکنی. که اینا یه مقداری شبهای گذشته مقداری توضیح داده بودیم. حالا میخوام عرض بکنم که انواع خوفی که اشخاص مبتلا میشن، حتی اون کسانی که هنوز ایمان به معاد و آخرت هم ندارن، ممکنه خوف از خدا داشته باشه. و اما اون خوفی که به معنای احساس کوچکی و حقارت در پیشگاه عظمت الهی است، اون که اصلا هیچ ربطی به عذاب نداره. اون خوفی است که اولیاء خدا اصلا اون از خدا میخوان خدا عظمتش رو برای اونها نشون بده، تجلی کنه عظمت الهی، تا مقابلش از هم بپاشه. این مطلوبشون خوف از اما یه خوفیست که خیلی شیرینه. حالا ما که نشنیدیم نچشیدیم، اما اونایی که چشیدن میگن خیلی شیرین. به هر حال کسی که خوف برش غالب میشه، حالا اونی که به ما هم مربوطه، همون خوف از عذاب و محرومیت از نعمت ها دنیوی و اخروی است، که البته ما که یقین به آخرت داریم انشاءالله دیگه خوف دنیا خیلی نباید مهم باشه برامون، بیشتر نگرانیمون باید از عالم ابدی باشه. وقتی انسان توجهش معطوف بشه به خطرهایی که او را یا در دنیا یا در آخرت تهدید میکنه و میبینه در مقابل اراده خدا چیزی نداره که بتونه مقاومت کنه، این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگه خدا بخواد به آدمی بدی، سختی، ضرری، زیانی برسه، هیچ کی نمیتونه جلوش بگیره. بالاترین شخصیت ها، ملائکه مقربین، انبیاء مرسلین، شخص وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ کدام میتونن در مقابل اراده خدا مقاومت کنن؟ وقت اولیاء خدا یه همچه حالی را تصور میکنه. اینا دیگه یه خود باز کلاسش از ما بالاتر، تصور میکنن که من یه موجودی هستم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من از خودم هیچ چی ندارم، هیچ توانایی از خودم ندارم، اگه خدا اراده کند که من رو به جهنم ببره چه کنم؟ همین تصوری تو بعضی از مناجات های امیرالمومنین صلوات الله علیه هست، صحیفه علویه را ملاحظه می‌کنید، یا بعضی از مناجات های سجاد که تو صحیفه ثانیه و اینها اومده، دعاها و زیارت ها منحصر نه که تو مفاتیح هست نیست، خیلی دیگه ما دعاها و مناجات کنیم. صحیفه سجادیه را چند نفر اومدن استدراک کردند، ثانیه ثالثه دعاها و مناجات های امیر المؤمنین رو جمع کردن صحیفه علویه. به هر حال به اونجا ها مراجعه کرد، گاهی این مضمون رو داریم که خدای اگر روز قیامت دستور بدید که علی را بگیرید به سوی جهنم بکشید، من چه خواهی بزن؟ تصوره اگر از دیگه محال که نیست، تناقض که لازم نمیده. اگه تو گفتی علی را ببرید به جهنم، من چی کنم؟ این را عرض می کرد و زار زار گریه. حالا ما ایناش پیشکش از اون گناهانی که می دونیم مرتکب شدیم، در خود قرآن هم صریحا وعده عذاب به اونها بده، کم نیست نیست. بنده خودم را عرض میکنم انشاءالله شما نباشید،